بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در موارد رجوع و مرجعیت عرف بود. رسیدیم به مورد چهارم از موارد مرجعیت که تطبیقات عرفیه بود. بعد گفتیم بین علما مشهوره که ما در خطابات و کلام دائما در مفهوم به عرف رجوع میکنیم و در مصداق و عقل رجوع میکنیم. معنای این اینه که ما برای معانی را از عرف میگیریم، اما این که چه فرد هست یا فرد نیست، این دست ماست که دقیقا ببینیم اون معنا تطبیق میشه یا نه. دیگه رجوع نمیکنیم ببینیم عرف تطبیق میکنه یا نمیکنه. مثلا اگر گفتیم تقلید مجتهد جائزه، خب دیگه برای تعیین اون مجتهد دیگه به عرف رجوع نمی کنیم. اگر دیدیم همه مردم یا عرف یک نفر رو مجتهد می دونستن و ما اون رو مجتهد نمی دونیم، تقلیدش جایز نیست. و بالعکس شخصی هست که همه مردم اون رو غیر مجتهد می دونن و ما اون رو مجتهد می دونیم، از اون تقلیدش چیه؟ جایزه. عادل همینطور، مجتهد همینطور، فقیه همینطور. دقت کردیم؟ ما دیگه سراغ این نمیگیریم که عرف کیه مجتهد میدونه، کیه مجتهد نمیدونه، چه کسی را عادل میدونه، چه کسی را عادل نمیدونه. بله، در مواردی که به عرف رجوع میکردیم این اماره قرار میدادیم، نه اینکه واقع را اون تعیین بکنه. این بحثی بود که گفتیم. بحث امروز در ادامه بحث گذشته اینه که علماء ما مواردی را استثناء کردن، گفتن در مواردی بله تطبیقات عرفیه کافیه و عرف مرجعیت داره، در تطبیق و تطبیقش اعتبار داره. اکثر این موارد را مرحوم آقای صدر ذکر کرده که اگر بخواید مراجعه کنید به کتاب ایشان، در بحث استصحاب اونجا ایشون این بحث را آورده، بحوث جلد 6 صفحه 121، مباحث جلد 5 صفحه 530، که 4 مورد را ذکر کردن که مرحوم آقای صدر از این 4 مورد 3 موردش را متعرض شده. این مواردی که گفتن تطبیقات عرفی معتبر هستش. ببینیم آیا این استثناء تمامه یا تمام نیست، این 4 مورد واقعا مرجعیت با عرف یا نه. مورد اول یا تطبیق اول، مورد اول خدمت شما عرض کنم که حالا عنوانش مورد نگذاریم، چون به جهتی که عنوان بحث ما خودش مورد هستش. خدمت شما عرض کنم که بله، استثناء اول یا از فرض اول، صورت اول، اول و دومش میگیم مورد نگیم چون عنوان بحثمون مورده. خب صورت اول که استثناء هستش، جایی هستش که تسامح عرفی تسری بشه، سرایت کنه به مفهوم و مفهوم رو تغییر بده، یعنی مفهوم لغوی رو تبدیلش کنه به یک مفهوم عرفی ثانوی. مثالی که زدن یه مثال بسیار عامیه. اگر بخوایم این مثال رو تطبیقش کنیم، مثلا در دم، دم عبارت از چیه؟ اون مایه ایست که در عروق حیوان جریان داره. این مایه ایره که در عروق جریان داره بهش میگن دم. خب حالا اگر ما یه نقطه بسیار ریزی از خون رو داشته باشیم که این نقطه بسیار کوچک و این سر سوزن خونی که داریم که مثلا با میکروسکوپ دیده میشه، با چشم عادی قابل رؤیت نیست، خب این ذره بسیار کم خون از افراد دم هست. بله، چون دم عبارت از مایه ایست که جاری هستش در عروق. اینم مایه ایست جاری در عروق. اما عرف چیه؟ عرف این رو دیگه مصداق نمیبینه. عرف قبول نمیکنه که این ذره کوچک دمه، این ذره‌ای که در روی مثلا سوزن هست که با میکروسکوپ قابل رؤیته، اما با چشم عادی قابل رؤیت نیست. وقت برای دم یه مفهومی درست میکنه و اون مفهومی که برای دم جدید درست میشه اینه که باید در کمیت به مقداری باشه که قابل رؤیت باشه. بعد مرحوم آقای صدر قائل شده که در همه اجسام همچنین است. فرض کنید ما، فرض کنید چوب، فرض کنید تراب، فرض کنید حجر، اگر ما یک مولکول از آب را جدا کردیم، اگر یک مولکول از سنگ را جدا کردیم، اگر یک مولکول از چوب را ما جدا کردیم، یا اگر یک اتم را از طلا جدا کردیم، یا یک اتم را از نقره جدا کردیم، میدونید که نه مولکول و نه اتم قابل رؤیت نیستن. حتی اتم و مولکول قابل رؤیت به چشم مسلح هم نیستش. پس بنابراین به این مولکول چیه؟ دیگه چوب و آب و سنگ و خاک گفته نمیشه، کما اینکه طلا و نقره هم به اون اتم طلا یا اتم نقره طلا هم گفته نمیشه. دقت کنین در معنای لغوی و حقیقی طلا، نقره، آب، خاک، سنگ، اون معناش نه، همه افراد اون معنا هستن. اما این در معنای عرفی از اون معنای لغوی ازیقه، باید به مقداری باشه که قابل رؤیت باشه تا بهش بگن طلا. یک اتم از طلا در معنای عرفی دیگه فردش اتم نیست، اما در معنای حقیقی لغوی چرا؟ چون عبارت از معنای لغویش فلزی با این خصوصیت. خب این اتم طلا فلزی است با همون خصوصیت.
ببینید واقعا میگه به همون خون، تو رو معنا رو عوض کنیم، اور واقعا به اتم هم میگه خون، به احکام رو بار کردن مطلب دیگری. مثلا نجاست الان اثبات شده، انسان وقتی دستی انجام میده حتما یه اتمایی بهش میپاشه، اصلا حتما ولی اون ساختنین سنگ رو بشینه،
درست
اونا دیگه مختلف به خود میشه میشه اصلا مردم، ولی یعنی پس نجاست هستن دیگه، اون احکام رو نداره، وگرنه بهش بگیم باز نجاست هم عرفی، ولی این نجاست دیگه اون احکام رو نداره چون اصلا محال بود نریزه.
نمیدونم وقت ما مثلا اگر گفتیم اکل تراب حرامه، یعنی یک مولکول از تراب رو من اگر اکل کردم حرامه، اون دلیلی که میگه اکل تراب حرامه و فرض اینه که اون قرینش چیه؟
عقل سلیم میگه که آقا یه مولکول مگه اصلا ما کار داریم باهاش
دیگه؟ عقل سلیم
پیغمبر خودش، نه پیغمبر خودشون میخوردن اینقدر تراب رو، چون حتما اون میوه که آدم میخوره دو تا قطره، یعنی این شاهد برای ماست که منظور از اکل تراب این تراب مولکول نیست، وگرنه هر سیبی دو تا اتم رو مثلا ترابش نشسته.
خیلی خوب، حالا ما میگیم مثلا اون مثلا باقی شما مولکول تراب که روی مثلا میوه‌جات یا غذا یا خوراک یا تو هوا هست اون حلاله، اما اگر یه مولکول رو خودمون خوردیم، نه تو هوا بود، خودمون گرفتیم خوردیم، از کجا؟ اون دلیل تو سیره بود دیگه. میگیم اگه شارع بخواد بگه اونها رو حرامه، یا شدنی نیست، یا اگه شدنی باشه انسان به زندگیش مختل میشه.
مثلا اگه اینقدر مولکول بخوریم که مثلا خیلی بشه، او بله او حرام، یعنی مولکول بخوریم که بشه مثلا خیلی،
مثلا اگه 1000 تا مولکول رو متعاقبا بخوریم یا 10000 تا مولکول که بشه 2 گرم باشه،
چون 2 گرم خوردیم، ولی اگه تو طول عمرمون یکی یکی بخوریم که تا آخرش مثلا 1 گرم خورده باشه حرام نیست.
اگر همین چیز همجا پیدا میشه، فوقها ها میگن نه همون هم اگر هر چی بخوره پشت سر هم،
فوقها خوردن در الان 20 گرم خاک خوردن، فوقها همین الان بیشتر از 20 گرم خاک خوردن.
نه شو فرض کردیم که مستقلن و جدا، اما با قضا و تعام میگیم ما چاره ای نیست.
اگر
لذا اینها گفتن در معنای عرفی دم، آب، یعنی مولکول آب از افراد ما است به معنای لغوی، اما از افراد آب به معنای عرفیش نیست. شما اگه یه مولکول آب را به یه نفر بگید آقا این آب قبول میکنه؟
چرا اگه ذره بین به دستش نگاه کنه همون یه چیز ریز بهش بگی اونه باور نمیکنه، ذره بین که به دستش نگاه کنه میگه سر باریک الله. نه اگه چشش نمیبینه باور نمیکنه،
نه
ذره بین به دستش باور میکنه.
نه مثلا اون
یه همونه ولی ریز بود ندیدیم.
بله یعنی واقعا این رو مایع میبینه، مایع این رو این یه مولکول آبره، این رو آب میبینه در معنای عرفش آب نیستش.
ذره بین بتونه نگاه کنه آب میبینه، ریز نمیبینه چشمش. وقتی ذره بین دادیم دایره هم بکشیم براش خیلی ریز میگه دایره نیست، رو نمیبینه. از ذره بین بده میگه باری
نه ببین دایره. این درسته، دایره در معنای عرفیش هم وقتی که این یک جسمی نیستش دایره، ولو خیلی ریزم بکشیم یه دایره است. اما دم، آب، تراب، این خلاصه مورد اولی است که استثناء کردن. این استثناء رو قبول نکردیم. چرا؟ چون ما گفتیم آقا در باب محاورات ضابطه معنای عرفیه نه معنای لغوی. خب وقتی که معنای عرفی شد حالا به قولشون تسلم کنیم که اون ذره کوچک دم، دم فردش نیست، پس بنابراین در اینجا واقعا دم نیست، حقیقتا دم نیست. نسبت به چی؟ نسبت به معنای عرفی، نه نسبت به معنای لغوی. در باب الفاظ و محاورات دائما ضابطه چیه؟ معنای عرفی هستش، هیچ وقت معنای غیر عرفی نیست. این خواسته بگه معنای عرفی که عوض میشه وقت این میشه فرد یا عدم فرد تسامحی نسبت به معنای لغوی. درسته دیگه، این نسبت به معنای لغوی فرد نیست، مسامحت هم یعنی تفکیک نکرده دقیقا بین معنای عرفی، الفاظ که در خطاب میاد و الفاظ خودش فی نفسه. خود لفظ فی نفسه یه معنایی داره چه در خطاب باشه چه نباشه، اما در باب خطابات همیشه الفاظ رو باید معانی عرفیشه در این تفکیک روشنی نبوده تو ذهن ایشان بین الفاظی که تو خطاب میاد دائما معیار اون معانی عرفیه. پس وقتی میگیم مصداق دم نیست، حقیقتا مصداق دم نیست نسبت به معنای عرفی که ضابطه هستش در باب محاورات. نه در ما نحن فی واقعا از افراد معنای عرفی نیست، حقیقتا نیست، به دقت نیست. خدمت شما عرض کنم این صورت اول. صورت دوم که استثناء کردن، گفتن گاهی وقتا غفلت به حدیه که ما اگر عرف رو متنبهشم بکنیم قبول نمی کنه. مثلا شما در نظر بگیرید یک حیوانی رو در نظر بگیرید، اسب مثلا. خب این اسبی که امروز شما دارید میبینید با اسبی که 10 سال پیش دیدین، عرف این رو یک شیء واحد میبینه، یعنی مصداق مفهوم واحد میبینه. و حال این که این اسبی که امروز هستش با اسب 10 سال پیش اکثر یا تمام اجزایش چیه؟ عوض شده. یا فرض کنید یه درختی ره، شما یه درخت در نظر بگین که نهال بوده الان شده یک درخت بزرگ، عرف این درخت مصداق چی میبینه؟ مفهوم واحد میبینه، یک شکل. منطقه یک شیء است که یک زمانی کوچولو بود حالا بزرگ شده. و حال اینکه اگر دقت کنید این درخت امروز هیچ ربطی به اون نهال دیروز نداره، تمام اجزا اون نهال عوض شده، مقداری که بهش زیاد اضافه شده اون مقداری هم که بوده از بین رفته. خب و حال اینکه این خدمت شما عرض کنم که متغیره. حالا این مثال هایی که زدم در انسان مثال نمیزنیم، چون در انسان امکان داره کسی بگه زید از بچگی تا بزرگی مصداق مفهوم واحد هستش. چرا؟ به جهت وجود نفس، نفسش لایتغیره، دیگه نفس اجزا نداره که جا به جا بشه، اما این بدنه که جا به جا میشه. اما در مثال حیوان که مشهور بین فلاسفه، برش نفس مجرد قائل نیستن، یعنی نفس منفصل و مجرد برش قائل نیستن. خب بسیار نفسش نفس ناطقه نیست، نفسش نفس حاله هستش، یعنی منفصل نیست، حاله در این هستش، در محل هستش. محل که تغییر بکنه نفسم تغییر میکنه. پس در ما نحنفی و حال این که این چیه؟ این واحد نیست، این دو شیعه، چند شیعه. اون نهال از بین رفت، این یک شیعه دیگه از اجزاء جدیدیست، موجود جدیدیه. اما عرف قبول نمی کنه. بهش تنبیه هم بدیم که آقا این درخت یک درخت نیست، این حیوان یک حیوان نیست، بنابراین مصداق واحد رو این درخت میبینه، میگه این درخت از زمانی که نهال بود تا الان یک شیه، مصداق واحده. این اصل از زمان ولادتش تا امروز یک شیه، مصداق واحده. و حال این که واقعا مصداق واحد نیست، هرچم بهش بگیم که این سلولهاش عوض شده، این اجزایش تغییر یافته، باز این وحدت رو منکر نمیشه، باز قائل میشه این همان است، این درخت همان نهال است، این اسب همان کره اسب است، هیچ فرقی نکرده، این همان است. بله الله از ببینین این مسئله غیر از اون مسئله شد. مثلا همون مثال تخمک رو بزنین، زن وقت ولادت تخمکش رو همراه خودش داره، یعنی درسته این تخمک ها رو بعد ایجاد نمیشه، مثل نطفه مرد نیست، مثل اسپرم مرد نیست، اسپرم بعد در بدن مرد ایجاد میشه، اما تخمک با زن متولد میشه. رضا زن تا مادامی که اون تعداد تخمکی رو که از اول با خودش داشته یک به یک که آزاد میکنه، سن یائسگی سن نیست که دیگه اون تخمک ها تموم شده، دیگه آزاد نمیکنه بدن. این درسته، اما بحث ما در اون تخمک ها نیست، بحث ما در خود اون خانمه. اون تخمک در واقع مظروفه، نه متشکل تخمک نیست دیگه، تخمک دیگه تخمک فرض. اما اون نشانه، مثلا فرض کنین اینجا سرش فرو رفتگیه، مثلا یک زخم میشه، یک آثار جراحت اینجا هست، این اثر جراحت دیگه که از اجزاء بدن این نیست، این شکل جراحت دیگه خودش این نیست. مثل اما شما در واقع تمام این اجزاء عوض شده، اما سلول های عصبی و مغز بله عوض نمیشه. اما میگه سلول عصبی و مغز یک انسان چند درصد از یک انسانه؟ ما همه سلول هامون عوض میشه مگر همون سلول های عصبی و مغز. حتی سلول های عصبی رو مطمئن نیست، اون سلول های مغز عوض نمیشه. عصبی رو نمیدونم عوض میشه یا نه. نه ببینید، سلول های سلول که میگیم مراد از سلول اون قسمت مادیش مرادمونه، یعنی خود اون سلول های مغز. سلول مغز تغییر نمی کنه، نه کم میشه نه زیاد. سلول عصبی رو نمیدونم، اما سلول های مغز آره، ما با همون سلول هایی که به دنیا آمدیم با همون سلول ها از دنیا خواهیم رفت. بله بزرگ میشه، حجم میشه، اما چیه؟ عددش کم یا زیاد یا جا به جا نمیشه. حالا همین مغز انسان چند درصد میگه از بدن ما رو تشکیل میده؟ یه مقدار جزئی، اما همه سلول های بدن عوض میشه. اصلا مولکول و سلول یکیه. در موجود جاندار به مولکول میگن سلول، خدمت شما عرض کنم به اون میگن مولکول. یعنی این کوچکترین جزء،
کوچکترین جزء زنده رو میگن سلول. هر سلولی از شاید 100 هزار تا مولکول، یعنی میلیون ها اتم مولکول فیزیکیه، ولی سلول به کوچکترین جزء زنده،
به کوچکترین جزء زنده میگن سلول. درسته، یعنی خود مولکول ها و اتم هاش بله، اما سلول هاش اگر مولکول هاش عوض بشه، سلول عوض شده. سلول عوض نمیشه، مولکول هاش عوض نمیشه. سلول های مغز ثابته، اما سلول بقیه بدن که همه در حال تغییره، که دائما کم میشه و زیاد میشه. اینا شکله، نه شکل عرضه، شکل عرضه. مثلا شما می ایستید میشینید میخوابید، وقتی بلند میشید میشینید میخوابید، شما عوض میشید؟ نه، اینا جزئی، شکل جزئی از اون موجود نیست. فرض کنید شما یه مومره به شکل فردوسی درش بیارن، بعد آبش کنم به شکل یک درخت در بیارم، این درخت همون فردوسی هست یا نیست؟ این درخت همون فردوسیه، فقط شکل ظاهریش عوض شد. قبلا یه مومی بود در شکل فردوسی، حالا همون مومه در آمده به شکل یک درخت. این درخت واقعا همون فردوسیه. اینا شکل، اینا جز حقیقت شکل نیست. با اینکه فردوسی کجا شکلش، درخت کجا شکلش. اما حالا اگه شما یه موم اما اگه شما اون موم، اگه اون فردوسی، بله بله، خب معلومه که عقلا همونه. نه این دقت کنید، این کلب را که میگن نمک میذارن، نه اینکه این نمکه او کلب نیست، این واقعا این کلبه، هیچ فرقی نکرده. فقط چیزی که هستش عنوان ازش زائل شده، حکم تابع عنوانه. شعره نگفته که الکلب و ما ینتقل الیه الکلب نجسون، گفته الکلب و نجس. این دیگه بهش کلب گفته نمیشه، اما این همان کلبه است. یعنی این طوریست که چیزی، این علت این که نجس نیست، نه به خاطر اینکه اون از بین رفت چیزی دیگه موجود شد، نه به خاطر اینکه عنوان ازش گرفته شد. مثلا گفتیم آقا مشتهد تقلیدش جایزه، کسی تو جاده تهران قم تصادف کرد و دیگه اجتهادش از دست داد تو همون تصادف. این واقعا همونه، اما در این حال تقلیدش جایز نیست. چرا؟ چون عنوان ازش زائل شد، عنوان فقیه و مشتهد ازش گرفته شد. پس بنابراین دقت کنیم، اینجا گفته شده که عرف میگه واحده، به حال اینکه حقیقتا هر چند بهش بگیم آقا این اون نیست، اون از بین رفت، این یک موجود دیگریه، میگه نه این همانه است. خدمت شما عرض کنم که این هم صورت دوم که استثناء کردن. این صورت دوم ره اینجا هم قبول نکردیم. این نشون میده که آقا معنای عرفی واحد و وحدت یک معنایی است که حتی با این تبدلات کنار میاد، نه اینکه عرف مسامحه میکنه. اما یعنی این همان است، دقت کردیم، این همان است. این بحث اصولی، اما یه اشاره به بحث فلسفیش هم بکنم. اونجا قائلیم که وحدت، وحدت حقیقی است. فرض کنیم این اسب، ما چون از کسانی هستیم که وحدت و کثرت رو تابع از وجود فقط میدونیم، آیا این اسب موجود بعد از 20 سال وجودی غیر از اون وجوده یا نه این همان موجود است؟ به حیث وجودش دارم عرض میکنم، نه به حیث های دیگه. این وجود دومیست یا نه همون وجوده؟ یعنی اون وجود، اون موجود به ما و موجودون از بین رفت و موجود دیگری آمد. فرض کنیم که تمام اجزاش عوض شده اصلا. بله. این خصوصیتیست در عالم وجوده. دیگه چون نمیخوام وارد بحث فلسفش بشم، اگر تبدل و تغییر خیلی تدریجی باشه ایجاد کثرت در وجود نمیکنه. فرض کنید بعد حالا جالبه شما گفتید، یه مثالی براتون ذکر کنم. فرض کنید که یه ماشینی حرکت میکنه به طرف مثلا یه مقصدی. این ماشین در بین راه یک بار یا دو بار میایسته بعد دوباره حرکت رو ادامه میده. یه بار مثلا از نقطه الف میره به نقطه جیم، در نقطه به توقفی داره و بعد دوباره حرکت میکنه. حرکت این ماشین از نقطه ب به نقطه جیم همان حرکت است یا حرکت دیگریه؟ این همان حرکت یا حرکت دیگریه؟ حرکت دیگریه، واضحه، درسته. اون حرکت نیست، اون حرکت تمام شد در ب، حرکت جدیدی از ب به، از ب به جیم آغاز شد. حالا شما در نظر بگیرید ماشینی که از نقطه الف راه افتاده به طرف نقطه جیم، در بین راه توقف نمی کنه به هیچ وجه، اما در بین راه علت تدریج اجزایش عوض میشه. یعنی یک درش باز میکنن، یه در دیگه به جاش میذارن، فرمونش باز میکنن، فرمون دیگه، چرخاش دونه دونه باز میکنن، یکی چرخ دیگه به جاش میذارن، تا وقتی که به مقصد که جیم هستش میرسه هیچ جزئی از جزء اجزای ماشین دیگه باقی نمونده، همش تدریجا متبدل شده. سوال اینه که حرکت این ماشین از الف تا به یک حرکت یا چند حرکته؟
حرکت این ماشین یا
همین حرکت ماشینی که این خصوصیتش بود که اجزایش متبدل بود. ماشین در حال حرکت که بوده، ماشین که در حال حرکت، نه خود ماشین، خود این ماشین.
نه ماشین رو باید وایسیم لاستیک رو بزنیم یا لاستیکم باید. من اگه تمام اجزا همراه ماشین اولیه حرکت می‌کردن ولی جاشون عوض
می‌شده،
اون حرکات همشون بودن تا آخر.
اون حرکات رو که من منکر نیستم، بحث اینه که این ماشین، این ماشین یه حرکت داشته یا نداشته. حالا فکر کنیم به جای ماشین یه انسان رو در نظر بگیریم. یه انسانی در حال حرکته اما علل اتصال سلول‌هاش عوض میشه. وقتی که به مقصد میرسه این انسان داره یک حرکته یا داره چندین حرکته؟ یک حرکت بیشتر نیست، با اینکه حرکت دائما متقوم به چیه؟ متحرکه. و فرض اینه که متحرک کاملا جابجا شد در طول مسیر. متحرکه، اول که از نقطه الف را افتاد دیگه در انتها باقی نمونده بود، تماما متحرک عوض شد. ببینید اینجا متحرک عوض شده اما در این حال حرکت عوض نشده، یک حرکت بیشتر نیست. وزان حرکت به متحرک، وزان وجود است به موجود. ببینید ماشین یک واحد فلسفی نیست. آره، یعنی در اصطلاح فلاسفه یک این نیست. این مثال ما قبول نکردیم، یعنی این مفهوم واحد، معنای واحده که میگیم، چه به معنای لغوی چه به معنای عرفی، واقعا فردشه. به لحاظ فلسفی گفته میشه نه، واحد مصداقش ماشین نیست، درسته. اما انسان رو قبول کردم، انسان رو قبول کردم که مصداق چیه؟ واحده. لذا انسان اگه سلولش در مسیر حرکت دائما داره عوض میشه، تغییر میکنه. از جهت بدن هم قبول دارم، از جهت بدن قبول دارن، از جهت نفس هم قبول دارن، حتی از جهت، در فلسفه حکمت متعادیه، از جهت نفس و بدن هم قبول کردن وحدت ره. یعنی کاملا وحدت هست بین بدن و نفس در حکمت متعادیه. بدن هم بله واحد فلسفیه، واحد فلسفی هست.
خب نه با اون فرق بکنم،
حالا اون جهت فلسفیش کار ندارم، میخوام بگم این زیدی که حرکت میکرده و اگه همه سلولهاش عوض بشه، این حرکت یک حرکت هست، وجدانمون میگه چند حرکته. به هر چی مهم قائل بشیم، میگن رجوع به وجدان ذهنیت خودمون بکنیم.
خیلی اجزا دارن حرکت میکنن، هر کدوم از جسم یکی نیست که بگیم یه حرکت. خیلی ها دارن میرن به آخر، هم خیلی ها میرسن به خیلی ها. یکی که میگیم یکی مفهوم نیست. یه جسمی که 20 جزء داشته، 20 جزء دارن میرن، حالا یه جزئی هم جاشون عوض بشه، یه چیز واقعا حرکت، یه چیزی یعنی که 20 حرکت داریم اصلا.
ببینید گفتیم به لحاظ فلسفی این واحده. شما آره اشکال نداره، شما میگین به لحاظ فلسفی واحد نیست، درست؟ به لحاظ عقلی واحد نیست. حالا بریم سراغ فرضیه جسم. ما جسم واحد رو که نداریم، دقت کردیم؟ بریم سراغ یه جسمی که درش فرض وحدت میکنیم. خب فرض وحدت بکنیم، این دائما جزئی ازش منفصل میشه و جزئی، چون نداریم، ما در فیزیک نداریم، جسم واحد نداریم، درست؟ فرض کنیم، این فرض کنیم نه میگم نه من فرضش که درسته، فرض ما حالا با حال نیست، نه فرضش که ممکنه، فرض کنیم جسم میره، شما میگه این وحدت فیزیکی نداره، فلاسفه فکر میکرده، بسیار خوب درسته. شما فرض کنیم در جایی که ما به لحاظ فیزیکی وحدت باشه، اگر اجزایی ازش علل اتصال منفصل بشه، ها؟ نه این جزئه که میگن قیز، این جزئه، اون جزئه بالقوه است، این جزئه بالفعل. این میگن مثل یک کیسه برنجه، اینا حرفشون اینه که انسان مثل یک کیسه برنجه، شما کیسه برنج رو با خودتون میبرین، هی علل اتصال یه دونه برنج در میارید، یه دونه برنج توش اضافه میکنید. در اینجا به عدد برنج ها ما حرکت داریم، در واقع اون برنجی که حرکت کرد در وسط راه ایستاد، این که الان حرکت کرد از وسط راه. ما حالا میایم فرض میکنیم که چیه؟ یه جسمی که اتصال داره. فرض اتصال که محال نیست که. نه این جزء بالقوه است، نه جزء بالفعله. اون جزء بالقوه است که میکنیم. مرادشون جزء نداشته باشه، جزء لایتجزا مرادشون نیست. یعنی ببینید میگن انسان ها عبارت از مجموعه از سلول ها، مولکول ها، اتم ها هستن که همه جدا جدا جدا، مثل کیسه برنج میمونه بدن انسان، یک کیسه ارزن میمونه. نه 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 ببینید دو چیزه، نه مرادمون از این که یک چیز باشه یعنی جدا نباشه، صفره. اما در این حال دو تا موجوده، اما دو تا موجود، دو تا چون به جهتی که دو تا موجوده. نه ببینید، نه نه ببینید، شما به لحاظ فیزیکی ما دو تا هستش در واقع، به هم این اونو کنار هم هم اینا قبول داریم، اینا اشکال نداره. حالا بیاییم فرض کردیم یه جسمی رو که آقا متصله، یعنی چی؟ یعنی کنار هم نیستن، یکی هستن. فرض کنیم، فرض محال دیگه شما بالاتر نه
در
رو فرض
کنیم یکی، بعد میخوایم بحثا زیاد نمیشه.
نه شما
فرض کنیم یکی تا بریم، خب بریم، خب در رو فرض کنیم، میگه ده تا، میگه فرض کنیم داره یکیه، خب بعد ده رو ما میگیم مساوی یک.
نمیدونم ما وقتی میگیم ده رو مساوی با یکه، یعنی یعنی فرض میکنیم بین کمیت ها انفصالی نیست، اصلا یک شیئه. اگر این یک شیء حرکت بشه، ما دائما جداش کنیم ازش، جزئی رو ازش جدا کنیم و جزئی رو بهش زمین کنیم. وقتی اگه بخوام مثال یه ملموس بزنم، شما یه آبی رو در نظر بگیرید که به نظر یکی میرسه، این در واقع یکی باشه، این آب در حرکت دائما قطره ای رو ازش جدا کنیم و قطره ای رو بهش اضافه کنیم.
جدا کردیم دیگه، او آب نیست اینجوری که شما فرمودید، اصلا چیز دیگه‌ای میشه.
نه
چون که میچسبونیم من دیگه مثل اول که نمیشه.
همین
این رو شما با این فرض می‌ذارید،
فرض کردیم که بعد از این
فرض
نه یکی میشه، یکی میشه، فرض مسئله اینه، فرض مسئله. بعد ما در انتها که رسیدیم، آیا ما با یه حرکت روبرو هستیم یا با چندین حرکت؟ آره این خدمت شما عرض کنم، ما قائلیم که در واقعا یکی هستش. پس این مطلب صورت دوم هم درست نیست، چون در این صورت دوم چیه؟ در این صورت دوم واقعا معنای عرفی واحد یک معنایی است که این مثال مثال دقیقشه، مثال عقلیشه. و صورت سوم خدمت شما عرض کنم که صورت سوم صورتیه که گفتم برای یک عنوانی افراد مسامحی پیدا میشه و عرف در اثر تکرار این افراد مسامحی، دقت کردیم، یک اطلاق مقامی صورت میگیره که این اطلاق مقامی که صورت میگیره باعث میشه که این اطلاق مقامی بگیم این فرد مسامحی درسته و الا اون فردش هست یا فردش نیست. مثال بزنیم، تراب. آقا گفته شده که اکل تراب چیه؟ حرامه در شریعت. خب یک بخش از افراد تراب چیه؟ یک بخش از افراد تراب همین ترابیست که توی گندمه. خب ترابی که توی گندم هستش، دقت کردین، ترابی که توی گندم هستش این ترابیست که، یعنی شما وقتی گندم رو جمع میکنین مقداری تراب با گندم جمع میشه، بعد همین گندم رو آرد میکنین و بعد همین آرد رو اکل میکنین. خب وقتی که شما مثلا یک کیلو نان میخورین 10 گرم 20 گرم هم چیه؟ 10 گرم باش مثلا یا 5 گرم باش در یک کیلو نان، یا 2 گرم هم خاک توش هست. شما وقتی یک کیلو نان میخورید در واقع 2 گرم هم خاک میخورید. دقت کنید، شارع مقدسی فرموده، فرموده از که اکل تراب حرامه. خب عرف چی کار میکنه؟ این تراب موجوده در نان رو تراب نمیبینه، تسامحاً تراب نمیبینه، لذا اکل میکنه. با توجه به این که این تسامح هست و تسامح هم یه امر رائج و عرفیه، شارع مقدس از اکل تراب داخل نان نهی نکرده، این میشه اطلاق مقامی، سکوت کرده در مقابل این فعل مکلفی، سکوت کرده. در اینجا میگیم از این اطلاق مقامی استفاده میکنیم که این مصادیق عرفیه چیه؟ این مصادیق عرفیه از عرف تبعیت میکنیم، ولو به دقت داخل یک کیلو نان 2 گرم ترابه، اما چون شارع سکوت کرده در مقابل این غفلت عرف، سکوت کرده، از این سکوت فهمیده میشه که این مصادیقی که عرف مسامحه میکنه شارع این مسامحه را چشم‌پوشی کرده، قبول کرده. این هم مثال برای صورت سوم. این مثال را هم ما قبول نکردیم. اطلاق مقامی سکوت، فرض کردیم که تراب شامل تراب داخل گندم و آرد و نان میشه، عرف اون تراب رو تراب نمیبیند، فرض مسئله اینه. نه، اطلاق لفظی که هست، اطلاق لفظی گفته اکل تراب حرامه، از اطلاق سکوتی امام اون اطلاق لفظی رو قید میزنیم، مگر تراب موجود در نان. اطلاق سکوت، آره سکوت کرده، شاید هیچ چیزی نگفته راجع به تراب موجود در داخل نا. از این اطلاق مقامی استفاده میشه که تسامح و عرف در این مصادیق مورد پذیرشه. همون که لفظا تراب رو نخورید کفایت نمیکنه که شاید بیان باشه، نخواد بیان. خب گفته تراب رو نخورید، پس نونم نباید خورد که توش ترابه، اما خب عرف غافل از این جهت، عرف اینه مصداق نمیبینه لذا میخوره. عرف چون میخوره و مصداق نیست، شارع سکوت کرده در مقابل کار عرف، از سکوت شارع میفهمیم که چیه، این مسامحه عرفی رو امضا کرده اینجا. عرف میگه تراب نیست، مسامحتن میگه تراب نیست، میگه من اصلا این نان فقط تراب نیست. میگیم این تراب از چی تشکیل شده؟ میگه از آرد. میگیم میگه از آرد و تراب، میگه توش ترابی نیست، از آرد تشکیل شده. از اطلاق مقامی استفاده میکنیم، امضا اشاره، این تطبیق تسامحی، تطبیق در این که این رو مصداق نمیبینه برای تراب. اطلاق مقامی دقت ببین میتونه مقید واقع بشه، و اطلاق مقامی اگر شریعت باشه، اگر متصل باشه اطلاق منعقد نمیشه، اگر منفصل باشه اطلاق منعقد میشه، میشه مقید. اینجا منفصله. اونا مانع انعقاد اطلاق هم نه نمیبینه، نه معتقده که این من اکل تراب نکردم. آیا واقعا یعنی واقعا عرف میگه من هر روز دارم خاک میخورم؟ نه میگه دارم نان میخورم. کجا خاک میخورم من؟ یعنی اکل نه، بودن غیر از اکل، اکل حرامه، اکل تراب. یعنی معتقده که داره خاک میخوره؟ نه خاک میخوره، خاک میخوره نمیخوره، نه نه خاک میخوره یا نه. میگه اکل نان رو مثلاق اکل تراب میبینه؟ واضحه که نمیبینه. نه مثلاق اتفاقا در آب هم همینطوره، اون رو مثلاق شرب ما نمیبینه. این صورت سوم رو هم به صورت استثناء قبول نکردیم. چرا؟ چون ماها گفتیم که وقتی اجزاء یک شی مستهلک میشه ریز میشه، وقتی که ریز میشه اصلا تراب نیست. کما این که اگه به شما به کسی که نان میخوره بگن تو داری شوربه مثلا ما میکنی، میگه کجا من شوربه ما کردم؟ با این که بخشی از این نان، بخش زیادی شده از نان چی باشه؟ آب باشه. اگر خشک بشه شد بشه وزنش نصف. همین نون تازه خشک میشه، این آباش تبخیر میشه دیگه. به هیچ وجه الان قبول نمیکنه که اکل نان شوربه ماه. و حال اینکه نصف این نان چیه؟ الان آبه. وقتی که به صورت استهلاک در میاد شامل نیست. یعنی معنای عرفی، خوب دقت کنید، آب، معنای عرفی آب اصلا شامل آب مستهلک در نان نمیشه، با اینکه معنای لغوی شامل میشه. معنای عرفی تراب شامل، حقیقتا شامل تراب مستهلک در آرد یا خمیر نمیشه. بله 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 معلومه. بله شما اگر همین اکسیژن و هیدروژن رو با هم ترکیب کنید میشه آب، اما تا ترکیب نکردین آب نیست. تا آب نان رو نگیرین جدا نکنین، آره شاید خیلی هم بیشتر دو قطره بشه، چون مقدار زیادش تبخیر، اگر کلن تبخیر میشه خیلی وزنش اختلاف داره. ها؟ نمیگه الان اون اجزاء ماییه، دقت کنین اجزاء مایی داخل نون به چه صورته، ترکیب شکل نداده. یعنی مولکول‌های مایی الان داخل این نون موجوده، اما مولکول وقتی پراکنده میشه دیگه عرف اون مولکول دیگه آب نمیگه. بله شرب چی؟ شرب چی؟ معلومه نمیگه، ما اینکه داخلش آبه. چرا نمیگه؟ چون به خاطر که به اون مولکول‌ها آب نمیگه. چرا نمیگه؟ آخه اگه به اون آب بگه خب اینم شرب ما دیگه. پس اصلا به اون ما گفته میشه، میتونیم بگیم این نان الان اون مولکول‌های مایی داخل نان رو عرف به ما میگه؟ نه. وقتی ما نباشه شوربم نیست دیگه، وقتی ما نباشه شوربی در کار نیست. این صورت سوم رو هم قبول نکردیم. صورت چهارم برای فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.